بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در اسباب تحریم بود، یکی نسب بود که تعدادی رو صریحا فرموده بود در اون آیه شریفه، حرمت علیکم و امهاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم تا آخر. دوم رضا بود که هم در آیه اشاره شده بود و هم در روایات، و از خصوص اون اصل کلی که ما یحرم من النسب یحرم من النساء من الرضا. یکی دیگه از اسباب، سوم هم این محرماتی که ذکر شد که حرمت ابدی میاره، مثل عقد در عده رجعیه، مثل زنا، مثل فجور به غلام و مواردی که ذکر شد در حال احرام عقد خوندن. چهارمین سبب حرمت که حرمت قطعی است، جمع بین تعدادی بیش از چهار زن حرام هست، که جمع حرام هست، نه اینکه یعنی در یک زمان واحد بیشتر از چهار تا زن داشتن حرام هست. یعنی اینو حالا سبب حساب کردن، یعنی سبب چهارم یا یکی از اسباب جمع هست، یعنی پنجمی حرام هست بر کسی که چهار تا زن داشته باشه، پنجمی حرامه. حالا راجع به عبید و اماع هم بحثی دارن که عبد بیشتر از دوتا حره رو نمیتونه بگیره و بیشتر از دوتا عمه رو عقدن و ازدواج را با عقد ازدواج نمیتونه بگیره، ولی اگر همطور که استخون الله خود ما قبلا عرض کردیم، فروعات عبد و اماع رو خیلی وقت صرفش نکنیم چون فعلا مورد ابتلا نیست، گرچه کلیش رو مکرر عرض کردیم که اگر شرایط شرعی محقق بشه، آیات او ما ملکت ایمانکم نسخ نشده، هیچ کس در نگفته که آیات شریفه او ما ملکت ایمانکم منسوخه. حالا به هر حال یکی از چیزهایی که منشأ حرمته زائد بر چهار زن رو گفتن حرام هست. مدرک اصلی این حکم هم یک آیه شریفه هست در سوره نساء، در آیه سوم یا چهارم سوره نساء هست که وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا بَيْنَ الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، که این آیه خوب ملاک اولیه حکم هست. البته در روایات هم آمده است که لا یجمع الرجل معه فی خمست مرأة، یعنی روایات هم مطابق همین آیه بیان کرده این مطلب را که بیش از چهار زن نمیشه گرفت. سنت عملی هم زائد بر سنت قولی دو مورد رو نقل میکنن که یه نفری قیس ابن سعد ظاهرن و یه نفر دیگه هم نم قیس ابن کی، یکیشون آمد پیش پیامبر اکرم، ظاهرش اینه که آمده بود اسلام آورده بود، 8 زن داشت. حضرت فرمودن که امسک اربعتن من هن و فارق سایر هن. صاحب جواهری رو نقل می فرمایند، در وسائل همه هست. یا آقای دیگری معلوم میشه در صدر اسلام یا در اون زمان یا در بین اعراب این وضعیت بوده که یک کسی آمد اسلام آورد، 10 زن داشت. حالا اون 8 زن داشته، این 10 زن داشت. وقتی اسلام آورد حضرت فرمودن که امسک اربعتن من هن و فارق سایرهن، نه یعنی بالاخره 4 تاشون رو قبول کن. در توضیحش هم داره که بعد اون آقا اوناشون که بچه براش آورده بودن رد کرد، اوناشون که هنوز بچه نداشتن گفت که شما برید. و بنابراین آیتن و روایتن و عملن، یعنی دلیل بر این حکم هم در قرآن کریم هست که آیه شریفه که خوندیم و هم در روایات که فرمودن که لا یجمع یا لا یجمع الرجل ما اهوفی خمس، و سنت عملی که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این دو مورد حداقل که نقل شده، کسانی که بیشتر از 4 تا داشتن فرمودن که 4 تاشون رو قبول کن، باقی رو رد کن. بیشتر البته بحث در آیه است که مدرک اصلی مسئله است، که این واو مثنا و ثلاثه و رباع واو جمع یا واو تخییر و به معنای او هست. در این آیه حقیقت اینه که 2-3 تا مطلب هست. یک مطلب تفسیریه که خب بالاخره به نوعی میبایست ارتباط رو با بحث روشن کرد. و این خفتم الله تعدلو بین الایتام فنکه هما تابلکم من النساء، چه ارتباطی با هم داره که اگر اموال یتاما رو، چون آیه قبلیش هم داره که و اموال یتاما رو بهشون بدید و رعایت مخلوط نکنید با اموال خودتون، برای اینکه غلط نخونم آیه رو نوشتم، اول از اول سوره نساء هست، آیه 3 و 4. قبل از این آیه مورد بحث این آیه است که می فرماید و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. خب شما بالاخره به نوعی اموال یتاما اگر دستتون اومد، حالا ولیش بودید یا به اصطلاح از ناحیه حاکم ولایت بهتون داده شده یا ولی شرعی بودید، اگر مثل پدر بزرگ و یا نه ولی مجعول شرعی که حاکم قرار داده باشه بر یتیم، آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یعنی اگر یک جنس معین طیبی بود، مثلا گندم جو یا خوراکی یا هرچی هست که طیبه، با خودتونم یه اموالی دارید، موقع که میخواد اموال یتیم رو به خودش برگردونید قاطی نکنید با اموال خبیث، همون اموال طیب خودش رو به خودش بدید. یعنی سفارش کامله در اینکه حق یتیم رو حتی نسبت به خوب و بد اموال باید رعایت بکنید، تا چه رسد نسبت به اصل اموال. که در اصل اموال که ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، یعنی دیگه قاطی نکنید با اموال خودتون رو، مقدارش رو بردارید. انه کان حوباً کبیرا، گناه بزرگیه. خلاصه مال یتیم رو بردن و خوردن گناه کبیریه. خب این آیه قبلیشه، دنبالش آیه بعدش داره، و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اگر میترسید که عدالت رو در باب یتاما رعایت نکنید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، هر زنی رو که طاب لکم، زنی که دوست دارید که طیب پاک طاهر خوبه، از زنها میتونید، حالا مثنا و ثلاثه و رباع، دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، یا دو تا یا سه تا یا چهار تا حد اکثر، حالا اونو بعد عرض میکنم. اول این رابطه فنکهو ما تاولکم با این خفتم، این این شرطیه با فنکهو، این خفتم الله تخصیتو فلیت آما فنکهو ما تاولکم من النساء، درسته. خب این یه بحث تفسیریه که واقعا چه ارتباطی با هم داره. اگر شما که ولی یتیمی هستید و اموال یتیم پردتونه هست و میبایست عدالت رو رعایت بکنید و قسط رو رعایت بکنید، اگر میترسید که قسط رو رعایت نکنید، فنکحوا ما طاب لکم من النساء. مرحوم صاحب جواد فرموده است که ارتباط این جور باید برقرار بکنیم که در یتامایی که شما میخواید ازدواج با اونها بکنید و در حقیقت وقتی ازدواج بکنید خود به خود باید اموالی هم بهشون بدید، که اموالی که حالا یا مهر یا هر چه هست، اموالی رو باید بهشون بدید، چون اینجا دیگه اموال نداره، داره لا تقسطوا فی الیتاما. در آیه قبلی دارد که یتاما رو اموالشون رو بهشون بدید، خبیث و طیب رو قاطی نکنید، اموال خودتون رو به اموال اونا قاطی نکنید، اموالشون رو بهشون بدید. در این آیه دارد ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که عدالت رو در یتاما رعایت نکنید، این مقصود فقط اموال پیش ولی امر و رد مال یتیم به یتیم نیست. اگر می ترسید که عدالت رو در دخترهای یتیمی که می خواهید ازدواج بکنید رعایت نکنید، خب فنکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی سراغ ایتام دیگه نرید، برید زنهای دیگر رو بگیرید، حالا دو تا یا سه تا یا چهار تا. اما اگر ایتام رو بخواید بالاخره ازدواج بکنید، میبایست قسط رو رعایت بکنید. پس اگر میتونید قسط رو رعایت بکنید، که خب همون دختر یتیم رو هم بگیرید اشکالی نداره، طبعا همون مثنا و ثلاثه رو با شامل اون اول مرحله اولی هم میشود، ولی به هر حال سفارش عدالت شده در سفارش قسط شده در یتاما، که اگر می ترسید که رعایت نکنید برید زنهای دیگر بگید، ولی اگر نه مطمئنید که می تونید عدالت رو رعایت کنید، دو تا سه تا دختر یتیم رو هم بگیرید، چه عیب داره؟ دو تا دختر یتیم رو بگیرید، سه تا دختر یتیم رو بگیرید، اما اینجا باید عدالت رو کاملا بین اونها رعایت بکنید. خب حالا یعنی اگر غیر یتیم باشن و زنهای باشن که بابا دارن، پدر و مادر دارن، یتیم نیستن و دو تا زن آدم گرفت، سه تا زن گرفت، چهار تا زن گرفت، در بین اونها قسط نباید رعایت بشه. چرا در بین اونها باید قسط رعایت بشه؟ ولی معلومه که این آیه، این البته من دارم اون چیز کرد عبارات صاحب جواهر به دست میاد تقریب میکنم که میخوان ارتباط این دوتا مکتب رو به هم درست بکنن. یعنی آدم گاهی زن که میگیره یتیمه، دوتا زن میخواد بگیره یتیمن، سه تا زن میخواد بگیره یتیمن، اینا حتما باید عدالت حد اکثر درش رعایت بشه، یعنی این به اصطلاح حقوقشون رعایت بشه، در حالا حقوق زناشوییشون، حقوق دیگرشون، مهریهشون، نمیدونم سایر حقوقی که در جای خودش بحث شده باید رعایت بشه. اما اگر مطمئنید که میتونید رعایت بکنی خب اشکالی نداره، اما اگر میترسید که عدالت رو رعایت نکنید زنهای دیگر رو بگیرید، یتام ها رو گرفتار نکنید، شما که نمیتونید حق یتیم رو درست رعایت بکنید برید زنهای دیگر رو بگیرید. مثلا اونجا اگر رعایت نکنید ممکنه بره به باباش شکایت کنه، ممکنه بره به بزرگتر شکایت کنه، باباش بیاد دفاع بکنه، مثلا من نمیدونم. حالا بالاخره به نوعی میخوان این دوتا رو با هم مرتبط بکنن که ان خفتم الا تخستوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی ما طاب لکم من النساء غیر یتاما هستن، و ان خفتم الا تخستوا فی الیتاما یتاما هستن، و کاری به اموال هم نداره، چون اموال رو در آیه قبلی داره، در آیه قبلی گفته است آتو الیتام و اموال هم ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اما در آیه بعد میگه اگر میترسید که عدالت رو در یتام ها رعایت نکنید، یعنی عدالت در یتام ها اینجا مقصود اموالشون که نیست که، مقصود عدالت در رفتار با یتاما هست. این هم معناش اینه که اگر زن گرفتید و یتیم بود باید رعایت عدالت کامل بشه، یعنی در حالا به قول من یه مقداری رعایت چسبک هست ولی در این حال متناسب میتونه آیه رو مرتبط بکنه، اونجور که ایشون میفرمایند این مطلب برداشت میشه از فرمایشات صاحب جواهر. من تفسیر فرصت نکردم نگاه بکنم، ولی ظاهر آیه اینه ان خفتم الا تخستوا فی الیتاما، اگر میترسید که عدالت رو در یتاما رعایت نکنید از زنهای دیگه بگیرید دوتا یا ستا، ما تاب لکم من النساء، ما تاب لکم من النساء معناش این است که غیر یتیمن دیگه، در برابر ان خفتم ان لا تخستوا فی الیتاما، یعنی ما تاب لکم برابر یتاما قرار گرفته، بنابراین نکاح گاهی نکاح در یتاما است گاهی نکاح در غیر یتاما است، نکاح در یتاما شدیداً توصیه شده است به رعایت قسط و عدالت، چون کسی رو ندارن و یتیم هستن، ولی اگر نمیترسید که اونجا رعایت نکنید و بالاخره یکشون قشنگتره، یکیشون مثلا خوش رفتارتره، یکشون چنین یکشون چنانه، و تقریبا هم میگن در قلبم که امکان نداره که عدالت کامل بین دو تا زن به طور کامل عدالت حتی قلبن هم رعایت بشه، این خفتم الله تقسطوا بین الیتاما، اون وقت برید خب از زنهای دیگه بگیرید، زنهای دیگه بالاخره یه مدافعی دارن، اگه یه وقتی حقشون رو ندادید ظلمی بهشون کردید مثلا پدرش بیاد دفاع کنه، مادریگر رو بیاد دفاع کنه مثلا. حالا این ولی خیلی آمدن اصلا اون قسمت اول آیه رو ذکر نکردن، در فقه که وارد بحث شدن در مثلا فقه القرآن یا در آیات الاحکام مسئله رو ذکر کردن و بعد فرمودن که مدرک آیه، مدرک مسئله این آیه شریفه است که فانکحوا لکم ما طاب لکم من النساء، و این امرم امر به اصطلاح ایجابی نیست، امر در حقیقت نفی منع و عدم به اصطلاح حظر، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، ولی فا داره و این فا در حقیقت جواب شرطیه ان خفتم الا تخستوه. اما خیلی ها آمدن اصلا اون قسمت اول رو نقل نکردم، همین قسمت دوم رو نقل کردم، گفتم که زن چهارم، زن پنجم حرامه، چون آیه شریفه میگوید که ان خفتم الا تفتتو، چون آیه میگوید پنکه او ما تابالکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربع، همین. اما دیگه فاش رو خیلی بهش توجه نمی کنن. ولی دیگران که به فاش هم توجه کردن و فعل و جر و شرط ان خفتم دانستن، به نوعی آمدن یه چنین ارتباطی رو برقرار کردن. خیلی خوب، حالا این یک بحث تفسیریه، ممکنه این باشه و العلم عند الله. و تناسب آیه قبلی، خوب دقت بکنیم، آیه قبلی مال اموال الیتام است، آیه بعدی مال العدالت فی الیتام است، قسط در یتام است، قسط در یتام غیر از قسط در اموال یتام است. قسط در اموال یتام رو در آیه قبلی مستقلا گفته که حتی خبیث و طیب رو قاطی نکنید، اموالش خودتون رو با اموال اون قاطی نکنید و بعد مثلا مقداری که هست مال او هست بهش بدید، نه، اموال خودش رو به خودش بدید. آتو الیتامو اموالهم لا تتبدلوا الخبیث بالطیب لا تاکلوا اموالکم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا. خب اینو مستقلا درباره اموال الیتامو از هر جهت بیان کرده است که باید بهشون رد کنید. اما در اینجا میگد ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که در ایتام عدالت را رعایت نکنید. در چی عدالت رعایت نکنید؟ اگر اموالی که آیه قبلی گفته، ظاهرش اینه که یعنی اگر زنایی که میگیرید ایتام هستن، باید رعایت شدید قسط رو شدیداً رعایت کنید. اگر میترسید رعایت نکنید، برید زنای دیگه رو بگیرید. ما تا بلکم من النساء مثنا و فرادا و مثنا و ثلاثه و ربا. این یک مطلب که فای شرطیه رو، فای جزای شرطیه رو بهش توجه بکنیم یا نکنیم. البته بحث تفسیریه، ولی چون صاحب جواهر توجه کردن و آوردن و یه جوری همطورا کرد کردم، خواستن مرتبط بکنن که قسط در اداره، قسط در همسری با زنهای یتیم مؤکداً سفارش شده. این معناش نیست که در زنهای دیگه اگر آدم چهار تا زن داشت قسط رو رعایت نکنه، در اونها هم باید قسط رو رعایت کنه به دلیل خودش جداگانه، نه از این آیه، به دلیل خودش که حقوقش رو باید رعایت بکنه. ولی همونجا در باب خودش روایات داره که تقریبا غیر ممکنه که آدمی که دو تا سه تا زن داره بتونه کاملا رعایت عدالت رو بکنه، به خصوص رعایت قلبی. صریحا در روایات داره که بلخص رعایت قلبی که یکیشون بیشتر دوست داشته باشه، یکیشون کمتر دوست داشته باشه، این غیر ممکنه که همشون رو 100% مثل هم دوست داشته باشه، که هیچ، حتی محبت به اونها هم اظهار محبت یه مسئله است، محبت یه مسئله دیگر، یا اعطای به اونها یا حقوق اونها رو دادن، یه شب خونه اون یه شب خونه اون باشه، یا مثلا اجناسی تهیه میکنه، عرض کنم که باید رعایت عدالت بکنه. من اینجا نقل کردم، من شاهد بودم یک بزرگواری که دوتا زن داشت، من کودک بودم، شاهد حاضر بودم که جنسی خریده بودن، ظرف به قول اصفهانی ها یک لوده انگور خریده بودم. قدیمی ها مثل حالا نبود و انگور هم فراوان بود و میوه ها هم جابجا نمی کردن، بیشتر در شهر خودش مصرف می شد و در فصل میوه، میوه خیلی زیاد بود اون وقت، در مثلا وزن خیلی دقت نمی شد، خود کمتر خود بیشتر با برگ خود مو جدا می کردن. یعنی توی یک ظرف به اصطلاح تهیه شده با همین ترکه های خود چوبی، با به اصطلاح برگ مو، یه طرفش مثلا یک من، یعنی به اصطلاح ده تا ده سیر یک من میچیدن، دوباره بعد روش برگ مو میچیدن، یک من میچیدن. حالا منظورم اینه، من شاهد بودم که یه اونجا آقای دوتا زن داشت، به دست خودش جدا میکرد، بعد میگفت این مال خونه یه آقا حسن، حالا شاید شاید نباشه، این مال خونه آقا محمود. و دو سه بارم اینجا من اشاره کردم، دو تا زن داشت، از یکیشون 5 تا پسر یک دختر و از یکشون 5 تا دختر 1 پسر و 12 تا اولاد داشت و مرد خیلی شریف و محترمی بود، از علمای محترم بود، امام جماعتی بود، مورد احترام بود و عدالت رو حتی در جنسی که خریده بود برای خونه 2 تا زنش به بچه‌هاش با دست خودش تقسیم می‌کرد و رعایت عدالت رو می‌کرد. حالا به هر حال بنابراین در غیر یتاما هم باید رعایت عدالت بشود. در یتاما تو این آیه در یتاما توصیه بیشتر میکنه، در غیر یتاما روایات میگه نمیشود 100% رعایت عدالت و حداقل در قلب نمیشد و قلبا اون اشکالی نداره. در اظهاراتش روایات میگه اگر کسی 4 تا زن داشت، 3 تا زن داشت، 2 تا زن داشت باید رعایت عدالت بکنه. در اظهاراتش، در حق به اصطلاح مزاجعتش، در حقوق دیگرش رعایت بکنه اظهاراتش رو، ولی قلبا ممکنه اختلاف داشته باشه، یکیشون بیشتر دوست داشته باشه، یکیشون کمتر دوست داشته باشه، اون اشکالی دیگه نداره، مانعی نداره اگر عدالت تا اون حد رعایت نشده باشه. خب این یک وقت که بیشتر جنبه تفسیری داره. بس دوم اینه که این واو در اینجا به معنی او هست، یعنی 2 تا یا 3 تا یا 4 تا، یا واو تخییری هست و به معنای این هست که به معنی خودشه، یعنی 2 تا 2 تا و 3 تا 3 تا و 4 تا 4 تا. کلمه مسنا گفتن لغتاً یعنی اسنان اسنان. اگر بخوان یک چیزی رو بشمارن، 2 تا 2 تا که بشمارن اینو میگن مسنا. 3 تا 3 تا بشمارن، مثلا فرض کنید یک شیء معدودی رو میخوان تقسیم بکنن، 2 تاشو میذارن یا 2 تاشو میذارن یا دوباره 2 تا میذارن 2 تا میذارن، اینو میگن 2 تا 2 تا تقسیم کرده، یا 3 تا 3 تا تقسیم کرده، یا 4 تا 4 تا تقسیم کرده. کلمه مسنا یعنی اسنان اسنان، 2 تا 2 تا تقسیم کردن. کلمه به اصطلاح ثلاث یعنی 3 تا 3 تا، کلمه رباع هم یعنی 4 تا 4 تا، نه یعنی جمع بین 2 تا و 3 تا و 4 تا که برگردد به قول صاحب جواهر به 18 تا. برای اینکه اگر گفتید 2 تا 2 تا، خب 2 تای اولیش 2 تا، 2 تا 2 تا که باشه میشه 4 تا، 2 تا 3 تا عرض کنم که میشه 6 تا، 10 تا، 2 تا 4 تا میشه 8 تا، میشه 18 تا، باید 18 تا نه جایز باشه. این هیچ کس نگفته و خلاف اجماع فقها هست، خلاف نصر، خلاف روایت هست، خلاف سنت عملیه هست، همونطوری که عرض کردم. بنابراین معناش این است که واو به قول صاحب مسالک واو به اصطلاح تخییره، نه به معنی او باشه، یعنی یا به اصطلاح 2 تا یا 3 تا یا 4 تا، نه جمع بین هم 2 تا و هم 3 تا و هم 4 تا، نه یا 2 تا یا به اصطلاح. و این 2 تا 2 تا که گفتن یعنی افراد مؤمنین وقتی میخوان متعددن زن بگیرن، 2 تا 2 تا 2 تا مانعی نداره، یعنی هر کسی 2 تا زن داشته باشه این اشکالی نداره، هر کسی 2 تا زن داشته باشه، هر کسی 3 تا زن داشته باشه این میشه 2 تا 2 تا، یا هر کسی 4 تا زن داشته باشه میشه 4 تا 4 تا. همینطور که عرض کردم در صدر اسلام اون آقا آمده بود 8 تا زن داشت، اونی که آمده بود 10 تا زن داشت، حضرت فرمودن امسک اربعه منهن و فارقهن و فارق طایرهن، 4 تاشون رو نگهدار ما برشن رو رد کن. حالا اگر این آقا 4 تا زن داره، اون آقا هم 4 تا زن داره، اون آقا هم 4 تا زن داره، 4 تا 4 تا. الان هم در اعراب فراوان هست کسانی که 2 تا یا 3 تا یا 4 تا زن دارن و اصلا رسم براشون، زناشون هم خیلی با هم به اصطلاح دعوا و جدالی ندارن و با هم زندگی میکنن. حالا این فقه و فرهنگ و نمیدونم عرف و حالا هرچه هست، یا به خاطر بچه که اون یه بخش جداییست در ممالیک بحث میکردن، یا نه به خاطر کار، و بیشتر متاسفانه در اعراب این مسئله است که زن رو برای کار بیشتر میگرفتن، خودشون خیلی تن به کار نمیدادن، زنان رو میگرفتن برای کار، خودشون حالا میشستن قلیو میکشیدن یا میرسن مثلا به خوشگذرانی های دیگه، و بیشتر مثلا زنها رو به کار میگرفتن، و اگر دو تا زن میگرفته یا سه تا زن میگرفته بیشتر برای اینکه مزرعه‌اش رو اداره کنه، هر بخشی از کار رو هم به عهده زنها میذاشته. الان در کشور ما هم، در بخشی از کشور ما واقعا زنها بیشتر کار میکنن تا مردها، یا نوع کارجوری است که بالاخره به عهده زنها گذاشته شده. اما این خب خلاف عدالته. البته کار اگر کرد، هیچ وظیفه کار کردن هم نداره، اونا رو دیگه در جای خودش باید بحث کنیم و بحثای جداست، از آیه دور نشیم که زن حق کار کردن نداره، حتی حقش تکلیف کار کردن نداره، نه حق نداره، تکلیف کار کردن نداره، حتی راجب شیر دادن بچهش غیر لبا تکلیف نداره، میتونه شیر بده میتونه شیر نده، بگه اگه میخوای با مثلا اجرت شیر رو بدی تو من شیر بدم. حالا سنت نمیدونم مرد سالاری در بین ما که خیلی وضعیت نامطلوبی داره، و آدم واقعا در شرایط فعلی ما که دیگه دنیا یه وضع دیگری پیدا کرده، الان در جمهوری اسلامی ما بازم آدم بشنبه که یه آقای زنش کتک میزنه، همه اواخر یه زن و شوهری بودن به خاطر کتک زدن آخرش جدا از هم جدا شدن، هرچی هم به مرده گفتن زن تو نباد بزنی، حتی زن و مرده اووردن قول داد که بیگه زنشو نزنه، در این حال عادت کرده بود که تا سر اجوری میشه زنشو میزد، و به خاطر کتک زدن عاقبت از هم جدا شدن دیگه. یعنی بالاخره اینجا بینن و مرده دیگران از اتفاع کردن، گفتن آخه کتک زدن معنا نداره دیگه، اول گفت زن خودش پنهان میکرد، حفاظت میکرد، میگفت شوهرم هرچه هست حق داره فلان، ولی به اصطلاح بی انصافانه یا ناروا سر یه چیز جزئی زن رو زدن. خب معنا نداره زن رو کودک زدن، زن رو آدم میخواد باش زندگی بکنه، نمیخواد خب طلاقش میده، نباید که در فشارش قرار بده که چیز بکنه. حالا این بحث هاییست که در جای خودش انجام بگیره، بنابراین مثنا و مثنا و ثلاثه و رباع، یعنی دوتا اشکالی نداره که هر کسی دوتا زن داشته باشه، سه تا اشکالی نداره هر کسی سه تا زن داشته باشه، چهار تا اشکالی نداره هر کسی چهار تا زن داشته باشه، نه به معنای جمع بین دو و سه و چهار باشه، و واو رو به معنای تخییری باید معنا کرد، یعنی تا دوتا میتونی داشته باشی مخیری، سه تا هم میتونی داشته باشی، چهار تا هم میتونی داشته باشی. ولی ذیل همین آیه باز داره که فهم خفتم الا تعدلو فواحده، اگر میترسید عدالت رو رعایت نکنید خب یه زن بیشتر نگیرید، شما که عرضه رعایت عدالت رو نداری یه زن بیشتر نگیرید. درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن، خب این از مختصات پیامبره که پیامبر 9 تا زن داشتن، در به اصطلاح در حال وفاتشون 9 تا زن در به اصطلاح حواله ایشون بود، حالا 9 تا زن در حواله بود به شکل عقدی، و به اصطلاح به تعبیر آقایون غبطه، یعنی غبطه بقین و تا به معنای دوامه، قبطت سما یعنی طالت به اصطلاح مطرها به اصطلاح امطارها، قبطت یعنی طالت، بنابراین میگن اینجا هم آمدن استعمال کردن نکاح قبطه در برابر نکاح متعه، نکاح قبطه یعنی نکاح دائم و نکاح متعه یعنی نکاح موقت. بعد گفتن در نکاح قبطه بیشتر از 4 تا نمیشه، ولی در نکاح موقت اختیار با خودشه، هرچی به اصطلاح مانعی نداره، 2 تا 3 تا 4 تا هر چیزی، که روایات خیلی عجیب و غریبی هست درش که حالا در باب متعه باید مفصل برسیم، در باب خودش بحث کنیم، اصل متعه رو به اختلافی که بین شیعه و سنی هست در جای خودش انشاءالله اگر توفیقی بود برسیم بحث میکنیم. روایات تعبیرش اینه که ماشاء، یعنی هر چه دلش میخواد، هر چه میتونه. صیغه کردن خیلی مهم نیست، 5 تا 10 تا 30 تا هر چه میخواد صیغه بکنه، توانش داشته باشه، مانعی نداره. و اصلا چرا تعبیر روایات هم داره که فإنه نه مستأجرات، نه ارث میبره، نه مهریه داره، نه ارث میبره و نه نفقه داره، نه هیچی نداره. فقط اون مقداری که ذکر باید بشه در عقد، چون در عقد متعه هم زمان باید ذکر بشه و هم مقدار باید ذکر بشه، همون مقدار رو فقط حق داره، دیگه حق هیچی دیگه نداره. نه نه مستأجراتون، چون نه نه مستأجرات بنابراین متعه دیگه معین نیست که دوتا باشه یا 5 تا باشه یا 10 تا باشه یا کمتر یا بیشتر. اینا در باب خودش انشاءالله میرسیم. بنابراین گفتن که و یکی هم ما ملکت ایمانکم، ذیل بقیه ی آیه داره دیگه، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، بین این 4 دو تا زن یا 3 تا زن یا 4 تا زن هم عدالت رو رعایت بکنید، حقوقشون رو رعایت بکنید و اگر نمیتونید یه زن بستتونه، شما که عرضه رعایت عدالت رو ندارید با یک زن بیشتر نمیتونید زندگی بکنید، یعنی باید فقط یک زن و سن داشته باشید. حالا در بین ما که ماها که فرهنگ ما شده است، اصلا زنها به هیچ وجه اجازه این که زن دوم داشته باشن اصلا نمیدن و یک نوع حبوداری رو یک چیز بسیار بدی میدونن و این یک فرهنگ خلاف اصطلاح شرع و خلاف اسلامی هست. ولی خب به هر حال باید عدالت بینشون رعایت بشه، اگر دوتا شدن ستا شدن باید عدالت بینشون رعایت بشه. او ما ملکت ایمانو کن تن خفتم الله تعدل و فواهده، او ما ملکت ایمانو کن ذالکه ادنا ان لا تعولو. این که رعایم که اگه نمیتونید عدالت و در یتاما رعایت بکنید، غیر یتیم رو بگیرید که بخواد به فا توجه بکنید، و اگر غیر یتیم رو هم گرفتید عدالت رو رعایت بکنید، اگر نمیتونید یک گزن بگیرید، یا این که ملک یمین باشه. ملک یمین خودش یکی از به اصطلاح محللات، یعنی تملک ما یا مالکیت حلیت استمتاع میاره. این در زمانی است که در جای خودش حالا مکرر ما عرض کردیم، اگر شرایط خودش رو داشته باشه که مال وقتی است که بین کفر و اسلام، نه هر جنگی، بین کفر و اسلام جنگی قرار واقع بشه و اسلام از کفار، نه از اهل کتاب، اسلام از کفار اسرایی داشته باشه، این اسرا ممالیک حساب میشن و مملوک مسلمینن و اسم الکوافر که در قرآن داره، یعنی دیگه اون عقدایی که زن کسی بوده و یک کسی از کفار به اصطلاح شوهرش بوده و اینا دیگه اعتبار نداره و وقتی اسیر مسلمین شدن دیگه در اختیار مسلمین هستن و اون موقع در صدر اسلام که هنوز تشکیلات و حکومتی درست خیلی زیاد نبوده، تقسیم میکردن بین مسلمان ها و موظف بودن که اینا رو تربیتشون بکنن به تربیت اسلامی، غیر از این که همسرش میشده، نه همسرش میشده، ملکش میشده، بعد هم میتونست ازش استمتاع همسری هم داشته باشه. یعنی ملک یمین به معنای در حقیقت نکاحه، یکی عقد نکاحه، یکی ملک یمینه. ملک یمین خود به خود از به اصطلاح مجوز استمتاع هست که با این شرایطه. البته اینو مکرر عرض کردم، دارم تکرار میکنم، جنگ بین مسلمین اگر باشه چنین بلو اسیر هم داشته باشن، ملک یمینی در کار نیست، اسرا هستند و باید برگردن. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، و تا اون آخرش هم اگر هم اسرا داشتید فاصلحوا، یا فدیه یا منت بگذارید و رد کنید یا فدیه بگیرید و برگردونید، یعنی بالاخره مصالحه بکنید و اسرا رو برگردونید. اما در کفار اینجور نیست، نمیتونید حتی اون اسیری رو که از کافر کفار گرفتید آوردید توی مسلمین، نمیتونید دوباره در اختیار کفار بگذارید. یه زنی که اسیر شده از کافر محض، نه کتابیه، نه یهودی است یا مسیحی یا زردشتی یا هرچیه، نه کافر مطلقه و اسیر شده در جنگ بین کفر اسلام، که اگه یک روزی ما معتقدیم اطلاق ولایت شامل این حالات هم میشه. من میخوام دو سه دقیقه دیگه مزاحمتون بشم، سه شنبه عرض کنم که این بحث رو چون تکرار کردیم، در جنگ بین اسلام و کفر اگر یه روزی شرایط به گونه‌ای شد که قدرت اسلام رسید به جایی که میتونه با کفار بجنگه و کافر رو به اسلام دعوت بکنه، وظیفه‌شه. یعنی جهاد یکی از احکام اسلامیه و جهاد در هر سال یک بار واجبه، وقتی شرایطش محقق بشه باید داشته باشه. ما واقعا امیدوار هستیم، ما مطمئنیم در زمان ظهور حضرت احتیاج به این پیدا نمیشه، ولی اگرم باشه در زمان حضور حضرت حتما این جهاد عمل خواهد شد. ولی ما امیدواریم که واقعا در زمان جهاد، در زمان جمهوری اسلامی ایران که ولایت فقیه باشه و نائب امام باشه، اگر قدرتش قدرتی شد که همسایش رو میتونه به اسلام دعوت بکنه و وقتی دعوت کرد او یا باید بیاد یا باید به جنگ یا باید دیه بده، اون مال که دیهش مال، یعنی اونش مال اهل کتابه. اگر کافر هست باید جهاد بکنه و در جهاد هم نمیتونه بشینه تماشا کنه و بندگان خدا دارن ملت ملت مثلا به جهنم میرن، نه، باید اینها رو هدایت بکنیم. اون یه بحثی که حالا انشاءالله من از همینجا هم همون بحث بعدیمون رو شروع میکنیم. پس این آیه رو از نظر تفسیری اگر یه مقداری دقت بکنیم، میشه ربط بین انخفتم رو با فای فنکهو درست کرد اونطور که صاحب جواهر فرمودن، و عدالت رو هم در زنانی که از ایتام هستن دقیق‌تر باید رعایت بشه، در غیر ایتام هم باید رعایت بشه، و در ما ملکت ایمانکم هم دیگه مثنا و ثلاث و فرابع نیست. پس یکی از اسباب تحریم جمع بین پنجتاست، یعنی بیشتر از چهارتا نمیتونه باشه. حالا بعد چند تا مسئله پیش میاد که اگر یکیشون رو طلاق داد فوراً میتونه بره زندگی بگیره، یا باید صبر کنه عده اون زن اگر طلاق رجعیه بگذره، و یا شرایط دیگه انشاءالله بعد صحبت میکنیم. من دو سه دقیقه هم روز سه‌شنبه است، البته وقتم تقریبا گذشته، ولی اگر اجازه بدید نمیخوام بحث اخلاقی داشته باشیم، میخوایم این بحث آشنایی با نهج البلاغه رو که در حقیقت بحث اخلاقی رو از همینجا شروع کنیم، این مقدار به تدریج پیش بریم. من دو سه جمله از این جملات این حدیث معروفی که همه شماها خوندید بارها و شاید برای مردمم خوندید میخونم و یک کمی توضیح میدم. در روایت آمده است که ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام، حضرت افرادی داشتن که خب خدمتشون می آمدن می رفتن اینها، ولی این آقا مصاحب بود. اصحاب به کسانی میگن که مصاحبت داشته باشن، مرید و به اصطلاح متدن اینها با اصحاب خیلی تفاوت میکنن، یعنی رابطه شخص با طرف رابطه صمیمی تره. شما اگر امام جماعت هستید خیلی ها میان مسجد پشتتون ارتدا میکنن، اما در بین همه اینا که میان مسجد همشون ارادت به شما یکسان ندارن، شاید در بین اینا یه انگوش شمار هستن تعدادی که رابطه شون با شما رابطه یه مقدار دوستانه تره. در بین اونا که رابطهشون دوستانه تره گاهی احوالتون رو میپرسن، گاهی مشکلی اگر داشته باشه حل میکنن، یا میان مشکلشون رو میگن شما مشکلشون رو حل میکنین، گاهی کم کم اسرارشون رو میگن، یعنی روابط دوستانه میشه با اون طرف، میشه مصاحب شما، نمیشه مرید مسجدتون، نمیشه یه مسلمونی که المؤمنون اخوه یا المسلمون اخوه، همه برادرا با هم بر اخوه هستن، اما مصاحب و صاحب غیر از اخوه است. یعنی رابطه دوستانه تری و صمیمانه تری باید باشه. این آقای حمام با امیرالمومنین سلام الله علیه رابطش رابطه مصاحبه‌ای بود، کان صاحبن ان صاحبن لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام، یعنی با حضرت رفت آمد دوستانه و صمیمانه داشت. لذا در یک جلسه ای و کان رجلن آبدن، یعنی آدم به اصطلاح معمولی هم نبود، یه آدمی بود که عبادت در حقیقت عابد اصلا شناخته شده بود به اینکه آدم عابدیه، مصاحب امیرالمومنین سلام الله علیه بود، عابد هم بود. فقال له یا امیرالمومنین، در یه روزی خدمت حضرت عرض کرد که یا امیرالمومنین سفلی المتقین حتی کنی انظر الیهم، برای من متقین را توصیف بفرما اونطور که بتونم ببینمشون، یعنی جوری توصیف بکن مثل این که مجسم بشه برای من، که متقی به کی میگن؟ هر کی تسبیح دستشه، هر کی ذکر میگه، هر کی مثلا رعایت حق مال مردم رو میکنه، هر کی مثلا در داد و ستدش رعایت میکنه، در خونه و زندگیش رعایت میکنه، اینا این میشه متقی یا نه؟ چیزهای دیگه هم هست. جوری توصیف بفرما که یعنی انظر الیهم، یعنی باید مجسم کنی برای من. فتساقل علیه السلام ان جوابه، حضرت خودداری کردن جواب بدن، جواب ندادن. چرا جواب ندادن؟ با اینکه رفیقشون بود، با اینکه مصاحب بود، با اینکه دوستشون بود، می دیدن که ظرفیت طرف ظرفیت کافی برای شنیدن هر چیزی نیست. اینجا خودش یک درس جداگانه است که همه چیز را برای همه کس نمی شود گفت یا نباید گفت. حالا این تعبیر اخیری که مقام معظم رهبری تو بحث‌های سیاسی اشاره کردن که لیس کل ما یعلم یقال، یعنی هر چی را آدم می دونه نباید بگه، همه کس همه ظرفیتی رو نداره، خصوص در بحث‌های حکمت، بحث‌های کلام، بحث‌های فلسفه، بحث‌های به اصطلاح عقلی. لیس کل ما یعلم یقال، برای همه کس نمیشه گفت و میبایست بالاخره ظرفیت طرف رو رعایت کرد. این درس رو امروز برای ما کافیست که به اصطلاح بگیریم که ما با همه مردم محشوریم، با همه مردم رفت آمد داریم، باید اونا رو هدایت کنیم، باید به اونا بگیم، ولی خدا رو برای هر کس با زبانی که در حکمت و فلسفه تعریف کردن نمیشه تعریف کرد، خدا رو اونطور که در کلام تعریف کردن برای هر کسی نمیشه تعریف کرد، اما برای عامه مردم خدا رو میخواد تعریف کنید، باید گفت یک خالقی هست، یک مدبری هست، یک بالاخره کسی هست که این حساب و کتاب رو، این نظام رو آفریده هست، یک آفریدگاری هست. اینجور بحث ها رو باید به سر انجام داد. اما وقتی حالا من اشاره فقط میکنم، اخیراً یه چیزی من حالا نوشته بودم قبلاً، با یه آقای مصاحبه داشتم، مصاحبه یعنی گفتگویی داشتیم با هم، گفتم من یه چیزی نوشتم به اسم تلخیص الفلسفه، گفت اگه بشه بدید منم ببینم. خب حالا تقریبا من اطمینان پیدا کردم، ولی در مقدمش یه چیزی از امام نقل کردم که امام عروسشون وقتی از ایشون به اصطلاح توضیحی میخواست، فاطمه خانم که دختر مرحوم طباطبایی که ما پیش ایشون خدا رحمتشون کنه رضوان الله تعالی علیه درس مکاسب میخوندیم، الان در حرم امام دفن ایشون از علمای برجسته قم بودن، دختر ایشون عروس امام بود، یعنی همسر مرحوم احمد آقا، دختر ایشون هم امام سوال میکنه، امام وارد صحبت میشن، اول یه خود امترام میکنن، بعد وارد صحبت میشن، تقریبا شبیه همین، بعد میرسن به نقطه ای، به اون نقطه که میرسن میگن که دخترم نمیدانم که اون چه که در آیات آمده، در روایات آمده، در مثل هو معکم اینما کنتم، در مسئله وحدت و کثرت، در مسئله فلان، 6 تا 7 تا مسئله رو ذکر میکنن که من 2 تا دیگه همش اضافه کردم. نمیدونم که اینا رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به فاطمه خانم میگن، نمیدونم که اینا رو اونجوری که پیغمبر اکرم برای ائمه فرموده اند اونجور بیان شده است و ماها هیچی نمیفهمیم، یا ماها میفهمیم و نمیفهمیم، نمیدونم. امام میگن، بعد یه جمله میگن و رد میشن، خیلی جالبه. یه جمله میگن که ولذا وجود مطلق موضوع فلسفه است و مطلب وجود موضوع عرفانه، و رد میشن. بعد دارم میرن سراغ مسئله عادیشون. خب من این مقدمه رو البته نوشتم برای اون آقا و یه چیزای دیگه هم بلد بودم، یه چیزای دیگه هم شنیده بودم، حالا کم و بیش بلد بودم. من مطمئنم که این سری بحث هایی رو که امام اینجا اشاره کردن، حتی تو همون نامم باز یه جایی هم داره که تو بگو خدا، یعنی یه چیزی میگن بعدم میگن تو بگو خدا، یعنی به جای اون کلمه تو بگو خدا اومده. حالا نمیدونم شما دیدید بعد یا ندیدید، تو بگو خدا یعنی میشه تعبیر خدا هم کرد. برای همه کس نمیشه اون زبان رو به کار گرفت، باید برای هر کسی زبان ظرفیت خودش رو به کار گرفت. تساقل علیه السلام، حضرت در جواب حمام سنگینی کردن و جواب ندادن. چرا؟ به خاطر ظرفیتش رو میدیدن که اون ظرفیت رو نداره. تا بعد که بالاخره وارد شدن، بعد عرض میکنم با بقیه بعدش انشاءالله وقت دیگه، ما این درس رو بگیریم که وقتی با طرف روبرو میشیم، نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، این متن روایته، با هر کس همه جور نباید صحبت کرد، با هر کسی باید به اندازه درکش و عقلش و فکرش و فهمش. نکنه یه وقت میخوایم یک کسی رو هدایت کنیم گمراهش بکنیم، یک کسی رو میخوایم به خدا نزدیکش کنیم از خدا دورش بکنیم، یک کسی رو میخوایم با پیغمبر و با مثلا وحی و سحر رو از هم میخوایم جدا بکنیم، یا حرفای بزنیم که او اصلا همه رو بذاره زیرش بزنیم و همه رو بذاره کنار. اول ببینیم ظرفیت فکری، ظرفیت درکش، عقلش، فهمش چه مقداره. و نحن معاشر الانبیا خلاصه مکلم الناس علی قدر عقوله، ما هم باید این درس رو بگیریم که همیشه با هر کس صحبت میکنیم علی قدر عقوله هم صحبت کنیم، به خصوص مبلغینی که منبر میرن. من گاهی گفتم باید فل جمله روانشناسی بلد باشن که ببینن اکثریت مستمعین در چه سطحی تقریبا هستن، بحث رو در سطح عامه مطرح بکنن، ولو در بین اون دو نفر سه نفر هم باشد که میتونه اسرار رو هم بشنوه، همه چیز رو برای همه کس نباید گفت و نمیشود گفت. صلی الله علی محمد.